بازی فکر میکنم به اینکه ما نحسو بلاغه که مطالعه میکنیم انگار رفت اون زمان حضرت علی
بله
یه لحظه و
بله
تدایی شد باسم
همینجور بله. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین نهج البلاغه خطبه اول بخش آخر فلسفت الحج فلسفه حج و فرض علیکم حج بیته الحرام و خداوند واجب کرد بر شما حج خانه دارای حرمتش را حرام یعنی دارای حرمت الذی جعله قبلتن للانام اون خانه‌ای که خداوند اون را قبله قرار داده است برای مردم انام یعنی مردم یردونه ورود الانعام وارد می شوند خانه خدا را مانند ورود چهار پایان که حالا گوسفندان مثلا مسیر زیادی رو طی کردن رفتن توی صحرا علف خوردن تشنن اون وقت یه جوی آب هست نهر آب هست اینها وقتی که سرازیر میشن به سمت آب همه شتابان میدون به سوی آب این تشبیهی است که امیرالمومنین علیه السلام تشبیه کرده که از سراسر جهان ماه ذی‌الحجه مشتاقان خانه خدا شتابان خودشون رو میرسانن به مکه به مسجد الحرام که وارد بشن بر خانه خدا و خودشون رو از معنویت سیراب بکنن.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
و یعلهون الیه ولوه الحمام یعلهون از واله واله یعنی واله و حیران سرگردان عاشق
شیدا
بله بله عاشق که قرار ندارد عاشقی که قرار ندارد بهش میگن واله واله و حیران و بیقرار مانند یعلهونه یعنی واله به سوی اون خانه میان ولوه الحمام مانند حیرانی کبوتر حالا این کبوتر رو که امیرالمومنین علیه السلام مثال زده به خاطر چند تا ویژگی کبوتر هست یکی صلح و سازش کبوتر یکی تسلیم بودن کبوتر و یکی هم این که کبوتر گاهی دور خود میچرخد و بغبغو میکند میخوند و اینا آواز میخوند دور خود میچرخد و میخوند و اینا این تشبیه کرده به کبوتر یعنی اینا میان دور خونه خدا میچرخند و ذکر میگند و مناجات میکنند و اینها
و جعله سبحانه علامتا لتواضعهم و قرار داد خداوند سبحان اون را یعنی اون خانه خودش را و حج را اون حج را علامتی برای تواضع بندگان در مقابل عظمت خودش. خب این لباس احرام خودش یک نوع تواضعه. ببینید تمام انسان‌ها از هر ملتی، از هر قومی، از شاه و گدا و فرمانده و نظامی و کشوری و لشکری و نمیدونم مدیر و مرعوس و رئیس و غلام و نمیدونم ارباب و سفید و سیاه و دور و نزدیک و زن و مرد و اینا میان همه یه نوع لباس میپوشن، همه یه نوع لباس میپوشن، همه میان طواف میکنن، میچرخن دور خانه خدا، همه میان نماز میخونن، سر به سجده میگذارن، همه میان بین صفا و مروه میدوند، هروله میکنن، سعی صفا و مروه میکنن، همه سر میتراشن، همه در عرفات وقوف میکنن، همه در مشعر وقوف میکنن، یکسان. این یکسانی همه انسان ها این نشانه توازنه دیگه، اونجا شاه و گدا فرقی نمی کنه، همه یکسان عمل می کنن، یک جور عمل می کنن. این نشانه توازنه بندگان است در مقابل عظمت خدا. و اضعانهم لعزته، اضعان به معنی اعتقاد، زعن یقین، در برای عزت خدا، یعنی اعتراف و اقرار دارن به عزت خدا، به عزت خدا. یکی از رفقا یه جمله میگفت، من اون جمله اون رفیق رو که عرض بکنم اون وقت معنی جمله خوب روشن میشه. رفته بود حج، که از اساتید دانشگاه بود، رفته بود حج، بعد از حج اومده بود میگفت که اگر من جای خدا بودم یه طرحی نداشتم که بتونم همه زبدگان مردم دنیا رو در یه روز، در یه هفته، در یه ماه، در یک شهر، در یه نقطه جمع کنم. من اگه خدا جا خدا بودم طرحی نداشتم بتونم همه ساله از همه نقاط دنیا بکشونم بیارم یه جا دوره هم جمع بکنم. و خداوند با طرح حج تونسته خلاصه این رو، اینا رو جمع کنه. اذعان و اعتقاد اونها به عزت خدا، عزت عزیز یکی از نامهای خداونده، عزیز یعنی غالب، به غیر غالب غیر مغلوب و قاهر غیر مقهور، یعنی غلبه کننده است که هیچگاه کسی بر او غلبه نمی کند، دارای قهر است. قهر یعنی قدرتی که فرق بین غالب به غیر و قاهر اینه. غالب به غیر دو تا لشکر با هم جنگ میکنن، گاهی این پیروز میشود گاهی اون پیروز میشود، اون وقت هر کدام پیروز شدن میگه این غالب شد بر اون، این غالب شد بر اون، یعنی امکان این که این غالب بشود هست، امکان این که اون غالب بشود هست. حالا هر کدام غالب شدن میگه این غالب شد. اما قاهر معنیش این نیست، قاهر اینه که از اول غالب است تا آخرم غالب است، همیشه او غالب است، قاهر است. یعنی قدرتمندیست که کسی در برابرش نمیتونه عرض اندام کند، کسی در مقابل او نمیتونه اظهار قدرتی بکند، همه چیز دست اوست، هم مرگ و حیات دست اوست، رزق دست اوست، جان دست اوست. وقت عزیز، عزیز هم معنای غالب غیر مغلوب رو دارد، هم معنای قاهر غیر مغلوب رو دارد. خب در مقابل
قهار،
خب قهار هم از همون قهره دیگه، از همونه، اون صیغه مبالغه شه، یعنی خیلی قهاره، خیلی دارای قهر است. وقتار من خلقهی سمعان، و اختیار کرد خداوند از بین مخلوقاتش. خلق اینجا مصدره به معنی مخلوقه، به معنی اسم مفعوله. خلق مصدر گاهی به معنی اسم فاعل میاد، گاهی به معنی اسم مفعول میاد، اینجا به معنی اسم مفعول اومده. و اختیار کرد از مخلوقاتش سماعن، سما از سمع، اون وقت سامع یعنی شنونده، سما یعنی خیلی شنونده، یعنی گوش به حرفش میدن، اینا مطیع حرف او هستن، اینا سماعن. اجابو الیه دعوته، اجابت کردن خدا را، دعوت خدا را. خدا فرمود که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خداست، یعنی این حق خداست، علی الناس بر مردم، این که چیکار کنن، بیان حج به جا بیارن. لله علی الناس یعنی برای خدا، این حق خداست، علی الناس به گردن مردم که بیان حج به جا بیارن. این وقت اونهایی که میرن حج به جا میارن حرف شنوان، حرف خدا رو شنیدن، اجابت کردن دعوت خدا رو، رفتن حج به جا آوردن. وصفت دقو کلمته، و تصدیق کردن کلمه خدا را که بیان به سوی خدا و حج به جا بیارن، این رو با عملشون تصدیق کردن. من اینا رو بعدم باز توضیح داره و برمیگردم، این حالا کلمه به کلمه، من اول کلمات رو معنا میکنم و بعد بازم توضیح داریم. و وقفو مواقف انبیاءه و انبیاءه، و این افراد سما، این افراد هفشنو، بندگان مؤمن، اینا توقف میکنن، وقوف میکنن در عرفات، در مشعر وقوف میکنن، در مواقف یعنی محل وقوف انبیاء الهی. همه انبیاء حج به جا آوردن، حضرت آدم 700 تا حج و 1000 عمره مفرده به جا آورد. هر حجی یه حج عمره دارد و یک حج، این مضافاً بر حج و عمرهی که در هر سال یک حج و یک عمره انجام داد حضرت آدم، 700 تا حج انجام داد، یعنی 700 سال موسم حج حضرت آدم حج انجام داد، علاوه بر آن 1000 عمره مفرده حضرت آدم انجام داد. حالا برسیم بعد من عرض میکنم، روایات این گونه است که میفرماد هر کسی میتواند حداقل 3 سال یک بار یک حج برود، هر کس میتواند هر 3 سال یک بار، روایت داریم، حج برود. حالا یه حج واجب رفته، حجه مستحبی، ساله بعد بره حجه مستحبی. حالا این رو من بعدا مفصل بازم از خواهم کرد. خب و تشبهو به ملائکته المطیفین به عرشه و این افراد سما اون خلقی که حرف شنوند اینا خودشون رو تشبیه بکنن به ملائکه‌ای که طواف کننده هستن دور عرش الهی، اینا گرد خانه خدا میچرخن، خود رو شبیه میکنن به ملائکه‌ای که گرد عرش میچرخن. یحرزون الارباح فی متجر عبادته، هرز ما میگیم گنج، هرز ما میگیم گنج، امروزه کارت بانکی این هرزه، اونجایی که طلا نقره ها تو توش ذخیره میکنی، اونم حالا عرض میکنم اونم دعاست، حالا اونم دعاست که اونم به خاطر اینا یحرزون یعنی ذخیره میکنن، ذخیره میکنن ارباح را، ربح ها را، سودها را، سودهایی که در حج هست این سودها رو جمع میکنن، ذخیره میکنن فی متجر عبادته، در تجارت خانه عبادت خدا، بندگی خدا. این حج که به جا میارن، این عباداتی که انجام میدن، اینا در هرز قرار میدن، در ذخیره میکنن در این تجارتخانه برای آخرتشون. و یتبادرون عنده موعد مغفرته، و مبادرت میکنن یعنی به سرعت میان عنده در نزد اون حج، در اون جایگاه حج، موعد مغفرته و عدگاه آمرزش خدا را، یعنی حضرت آدم، دقت بفرمایید، حضرت آدم از بهشت که خارج شد، سر کوه صفا فرود آمد، حوا سر کوه مروه فرود آمد، و در روایت هست دارن از امام صادق علیه السلام فرماد مروه را مروه میگویند چون از مرعه گرفته شده، مرعه یعنی زن، برای اینکه زن حوا اونجا فرود آمد. و حضرت آدم سر کوه صفا که فرود آمد 40 شبانه روز سر به سجده بود و گریه میکرد تا جبرئیل اومد گفت آدم سر بردار، آدم سر بردار. فرمود شده؟ گفت خوب از دهش گنده شدم، پشیمانم. گفت میخوای توبه کنی؟ گفت بله. گفت حج به جا بیار. گفت چگونه؟ گفت من از جلو تو از پشت سر، هر کار من کردم انجام بده. اول کاری که کرد جبرئیل، او رو آورد اینجایی که کعبه است، یه ابر آمد بالا سر، ابر سایه افکن، یه چهار دیواری سایه افکن. فرمود آدم، جبرئیل گفت آدم دور این سایه خط بکش. حضرت آدم دور اون سایه خط کشید، این همون کعبه است، نقطه کعبه با اون ابر که سایه افکن و آدم خط کشید، این کعبه مشخص شد. بعد جبرئیل از جلو تمام اعمال حجی که ما انجام میدیم انجام داد، تماما. روایت مفصلی هست از امام صادق علیه السلام در بهار الانوار علامه مجلسی، من در تفسیر سوره بقره به مناسبت خلقت آدم اون رو ضبط کردم هست. عیناً حضرت آدم، جبرئیل از جلو محرم شد، آدم محرم شد، لبیک گفت، لبیک گفت، و بعد اونو برد در عرفات، وقوف در عرفات کرد، وقوف در مشعر کرد، و ظهر روز نهم که رفت در عرفات تا غروب که در عرفات ماند، وقتی آفتاب غروب کرد، آدم چی جبرئیل به آدم گفت آدم بیا بالا کوه، و اونو برد بالا کوه، گفت اینجا اعتراف کن، اعتراف کن به گناه. حضرت آدم اعتراف کرد. بعد داره که نماز مغرب و عشاش رو آدم بلافاصله اول مغرب در عرفات نخوند، بلکه جبرئیل گفت بریم تو مشعر، امشب استثنائیه، شب عید قربان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ایشان هم در حج نماز مغرب و عشاشون رو بلافاصله نماز مغرب رو تو عرفات نخوندن، در حجت الوداع اومدن تو مشعر الحرام خوندن. از عرفات تا مشعر الحرام حدود 8 کیلومتره، 8 کیلومتر پیاده رو من یک سفر توفیق پیدا کردم، اومدم یک ساعت و نیم، دو ساعت، نزدیک دو ساعت طول کشید، و نماز مغرب و عشامون رو اومدیم هم توی عرفات توی مشعر خوندیم. یه مرتبه من این توفیق رو داشتم. آدم به راهنمایی جبرئیل اومد توی مشعر، نماز مغرب عشاشو تو مشعر خوند. حتی دارد تو روایت دارد که با یک اذان و دو اقامه، یعنی برای هر دو تا نماز دو تا اذان نگفت، دو تا اذان نگفت، با یک اذان دو اقامه نماز مغرب عشا رو توی عرفات خوند، توی مشعر خوند. بعد جبرئیل گفت باز بیا بالای کوه، تو مشعر او رو برد بالای کوه، گفت باز اینجا اعتراف کن، باز آدم اعتراف کرد. خلاصه تمام اعمال هست، مثلا قربانی و شیطون و همه اینا هست، رمی جمرات و اینا. بعد او آخر گفت حالا حج که به جا آوردی تو وقت پذیرفته میشه، و در سوره زاریات هست که مفرمان ففر رو الالله، فرار کنید به سوی خدا. امام صادق علیه السلام میفرماد ای حجو، یعنی حج به جا بیارید، اگه میخواید از گناهانتون فرار کنید، اگه میخواید پاک بشید، اگه میخواید توبه کنید، حج به جا بیارید، حج به جا بیارید تا آمرزیده شوید. حالا اینجا بحثه خیلی زیادی است، من دارم فشرده عرض میکنم. موعد مغفرته، اون جایگاه آمرزش، جعله سبحانه للاسلام علما، خداوند سبحان قرار داد برای حج را برای اسلام یه علامت، یه علم، یه علامت، شعار بزرگ. ببینید در سوره آل عمران در مورد خانه خدا، مسجد الحرام، در مورد مسجد الحرام فرمود هدن لناس، هدن لناس، یعنی این کعبه هدن لناسه، آقا قرآن هدن لناسه، پیغمبر هدن لناسه، ائمه هدن لناسه، این کعبه چرا هدن لناسه؟ چرا کعبه بودن لناسه؟ این همین که ایس در سالی یک مرتبه خداوند از اقصانقات دنیا آدمای عاشق و شیفته رو جذب میکنه، میکشونه، میاره اونجا، طواف میکنن، سعی به جا میارن، تقصیر میکنن، سر میتراشن، قربانی میکنن، رمی جمره میکنن، نماز میخونن، سجده میکنن، این علامت بندگی بندگان خداست، این شعائره. ولذا در اول سوره مائده فرمود لا تحلوا شعائر الله، شعائر خدا رو از بین نبرید، حلال نشمارید که نابود بکنید از بین ببرید، اینا شعائره، احرام شعائره، لبک شعائره، قربانی شعائره، عرفات شعائره، مشعر شعائره، سعی صفا و مروه شعائره. این شعائر رو حفظ بکنید. اینا شعائر نشانه خضوع و بندگی بندگان خداست. وللعائذین حرما، عائذ، عائذ ما میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ یعنی چه؟ پناه میبرم، پناه میبرم. عائذ در نماز وتر، در نماز، در قنوت نماز وتر 7 مرتبه میگیم چی؟ هاوا مقام العائذه بکمن النار، یعنی این جایگاه کسیه که پناه آورده به تو از آتش. عائذ یعنی پناه آورنده. خب این حج للعائذین برای پناهندگان حرمه، حرم امنه، حرم امنه. فرض حقه، خداوند حق این خانه رو واجب کرد و اوجب حجه و حج این خانه رو واجب کرد و کتب علیکم وفادته و نوشت بر شما، نوشتن خداوند کتب علیکم و سیام، نوشت بر شما روزه، یعنی روزه رو بر شما واجب کرد و کتب علیکم وفادته. وفادم یعنی گروهی که پیش یه سلطان میرن، مثلا از یه کشور نمایندگان اون کشور که میرن پیش یه سلطان، اینا رو میگن وفود. بعد از فتح مکه، اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج میان، دارد یه ستون تو مسجد النبی هست به نام استوانت الوفود، استوانت الوفود یعنی ستون وفود. این استوانت الوفود اونجاییه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می نشست، الله صلی الله محمد و محمد، و گروه ها از شهرها و روستاها و کشورهای مختلف دسته دسته می اومدن خدمت پیغمبر اکرم و ایمان می آوردن. اینا اون وقت اون ستونی که پیغمبر کنارش می نشست و اینا می اومدن، اون ستون معروف شد به استوانت الوفود. خب و کتب علیکم وفادته، نوشت بر شما خداوند که بیاد اونجا. فقال سبحانه، پس خداوند سبحان فرمود ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، یعنی برای خداست به عهده مردم حج خانه خدا، هر کس استطاعت پیدا بکند، که حالا استطاعت رو فقها در رساله ها بیان کردن، استطاعت مالی که آدم مخارج حج رو رفتن و برگشت رو داشته باشد، بعدم که اومد بتوند آبرومندانه زندگیش رو ادامه بدهد. این از نظر مالی استطاعت مالیه. استطاعت بدنی، تنش بتوند حج رو انجام بدهد، از نظر جسمی بتوند برد حج رو انجام بدهد، و استطاعت تخلیت و سرد، یعنی راه، راه هم براش باز باشد، یعنی مثلا ثبت نام کرده باشد، نوبت به نوبت اسمش در بیاد برد. و من استطاع الیه، هر کس استطاعت دارد به آن، سبیلا راهی دارد، و من کفره، و هر کس کفر بورزد، یعنی حج به جا نیارد، کفر بورزد، فان الله غنیون، خدا که احتیاج به حج شما ندارد، خدا غنیه عن العالمین، از عالمین. من فقط کلمات رو معنا کردم، حالا نکاتی بیشتر هست که برمیگردم و توضیح میدم و سوالم داشتید میفرمایید. خب اول اینکه خدا امیرالمومنین علیه السلام فرمود فرض علیکم حج بیت الحرام. اولا کلمه حج به معنی چیه؟ کلمه حج به معنی قصده، قصد، یعنی قصد رفتن به خانه خدا رو میکنن. و در روایات متعدد، متعدد چندین روایت داریم که
حاجی به زیارت خدا می رود. حاجی به زیارت خدا می رود. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو پیامای حجشون یکی دو مرتبه همین عین این مطلب رو به کار بردن که حاجی به زیارت خدا می رود. البته ما میدونیم که خداوند جسم نیست، خدا مکان خاصی ندارد، اونجا ننشسته است، که خلاصه خدا همه جا هست، انا اقرب و الیه من حبل الورید. اما ما دوریم، ما اونجا که میریم احساس نزدیکتر نزدیکی میکنیم، ما احساس میکنیم، ما به خانه خدا که میریم احساس میکنیم که نزدیکتر شده ایم به خدا. بله، یه بنده خدایی میگفت که من میخواستم برم مکه، وقت رفیقم اومد به من گفت که میری مکه، گفتم من، گفت که برابر خونه خدا یه چیز برای من درخواست کن، گفتم بگو خدا آدمم کنه، این درخواست رو برای من بکن، بگو خدایا اینو آدمش کن. و فرض علیکم حج بیته الحرام، خانه، خانه اضافه شده به خدا، قرآن کلام اللهه، مسجد بیت الله خانه خداست، مسجد الحرام بیت الله الحرام است. اینا میگن این اضافه، اضافه تشریفیه است. اضافه تشریفیه یعنی چی؟ یعنی قرآن شرافت دارد چون کلام خداست، این خانه مسجد الحرام شرافت دارد چون خانه خداست. پس این اضافه رو میگن اضافه تشریفیه. نکته دیگر، حرام حرمت. حرمت اگر کسی عمدن خانه کعبه را نجس کند حکمش اعدامه، اینقدر حرمت دار. مثل اینکه کسی عمدن به قرآن توهین کند حکمش اعدامه، چون این خانه نسبت داره به خدا، میگیم بیت الله، قرآن رو میگیم کلام الله، نسبت داره به خدا. اون وقت حالا اینجا تو پرانتز این رو هم بگیم که در روایات فرمودن که حرمت آبروی مؤمن از خانه کعبه حرمتش بیشتره، اینم داشته باشیم، حرمت آبروی مؤمن. نکته دیگر، الذی جعله قبله للانام، قبله است، قبله برای اونهایی که در مسجد الحرام هستن، کعبه قبله است، یعنی هر کجای مسجد الحرام خواستن نماز بخونن کعبه رو میبینن، باید برابر کعبه نماز بخوانم، قبلشون کعبه است. برای کسانی که تو شهر مکه نماز میخونن قبلشون مسجد الحرامه، باید به سمت مسجد الحرام نماز بخوانم. برای کسانی که بلاد دورتر هستن مکه قبله است، باید به سمت مکه نماز بخوانن. آیت الله جوادی آمانی یه وقتی تو درس تفسیر قرآنشون این نکته ای رو گفتن، گفتن که ما موظفیم برای نماز قبله رو تحقیق کنیم، قبله رو مطمئن بشیم و به سمت قبله نماز بخوانیم. یعنی قبله رو همینطور مثلا فرض کنیم به سمت جنوب، بگیم حالا دیگه به این سمت قبله، نه این کافی نیست، ما موظفیم. مثلا حالا فرض مثلا میگن نجف آباد رو 45 درجه است، خب این من معمولا خودم نقطه هایی که جاهایی که شک دارم قبله نما میذارم و دقیق مشخص، مثلا بعد میبینم که بعضی کمتر از 45 درجه انحراف می‌ایستن، در حالی که غالبا چون حالا نجف آباد هم خیابونهاش شمالی جنوبی شرقی غربیه، خوشبختانه حالا این شیخ بهایی این نقشه زیبای نجف آباد رو درست کرده، شرقی غربی و شمالی جنوبیه، اون وقت رو 45 درجه است. قبله مثلا مسجد جامع رو شما ببینید نسبت به خیابون امام رو 45 درجه است. اون وقت بعض جاها من میرم کمتر از 45 درجه میستم، رو به سمت جنوب میستم، بعد من خودم قبله نما گذاشتم دیدم که 45 درجه است. خب این حالا این قبله رو خداوند چرا معین کرده؟ حالا نمازتون باید به سمت قبله باشد، ذبحتون باید رو به قبله باشد، هنگام دستشویی رو به قبله و پشت به قبله نباشید، غیر اون باشد. مرده رو باید رو به قبله خوابان، در قبر باید رو به قبله باشد، و برای بعضی امور محتضر رو واجب رو به قبله اش بکنن. اینا حتی خوابیدن شب وقتی آدم میخواد بخوابه مستحبه که مثل مرده تو قبر، یعنی سرش سمت راست قبله باشد، به دست راست بخوابد، پاش سمت چپ قبله باشد، مستحبه. و حتی تو نشستن تو جلسات که ما میشینیم تو روایات داره که مستحبه که آدم تو مجلس که میشینه رو به قبله بنشیند.
محتضر که
رو به قبله میکنن کف پاش رو بده باش کلا. پس مسئله قبله مطرحه، من اینو میخوام ارسونم، این از چرا کف پاش رو به قبله؟ برای اینکه اگر بتوند بشیند رو به قبله میشیند، بلندش کنن بشیند رو به قبله میشیند.
برای خوابم نباید کف پا مثلا؟
نه نه نه، برای خواب مثل مرده مستحب تو رساله
هست، زنده
فرق نمیکنه با اتفاقا فرق میکنه. بله برای خوابیدن، برای خوابیدن میگه اصلا ببینید شما اگر که برای خوابیدن مثل مرده تو قبر بخوابی یاد قبر مردن میفتی. مضافاً بر این که حالا از نظر فیزیکی هم میگن تأثیر داره در سلامتی انسان و قلب و دارم عروق و اینا، حتی تأثیر داره اون به قبله یا به جهت غیر قبله باشد اینا. خب قبله مسئله این محوره، قبله محوره، یعنی توجه به خدا داشته باش، این محوره، توجه به خدا. این در سال یک مرتبه خداوند حاجی ها رو دعوت میکنه میان اونجا مکه دور کعبه طواف میکنن، پشت مقام ابراهیم روز به کعبه نماز میخونن، توجه دارن که به خانه خدا. این توجه به قبله یه محوره که مثل ببینید مثل مثلا ما نماز رکوع سجده هم میخونیم، سوره میخونیم، رکوع سجده به جا میاریم اینا، اما معنا و محتوای نماز چیه؟ عبودیته، بندگی خداست، توجه به خداست، حضور در محضر خداست، اونه. این حاجی هم از نظر فیزیکی میره دور کعبه میچرخه سعی صفان برو این از نظر، اما از نظر توجه، توجه به خداست. دور خانه کعبه چرخیدن یعنی تو محوری، من تمام وجودم در بندگی توست، در حال اطاعت تو، دور تو میچرخم، دور تو میگردم اینا. و تعبیر بعدی امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که یردونه و رود الانعام، با عشق میدوند به سوی خانه خدا، و یعلهون الیه ولوه الحمام، مثل کبوترا هم میرن اونجا تواضع میکنن، میچرخن، هم ذکر و ورد میگن. خب تو طواف بعضیا دعای کمیل میخونن، بعضیا دعای مثلا جوشن میخونن، حالا هر کسی مثلا دعاهای مختلف میتونن بخونن، تو صفای صفا و مروه هم چنین اصلا دعاهای مخصوص داره. من یه وقتی توی حج به زائرا میگفتم که یه چیزی در حج خیلی مورد توجه است و اون دعاست، اصلا یه کتاب دعا داره. آب هنگامی که میخوای محرم بشی، غسل میخوای، غسل احرام بکنی، دعا داره. وقتی میخوای محرم بشی دعا داره. وقتی که حرکت میکنی به سمت مکه ذکر میگی، دعا میخونی. وقتی طواف میکنی دعا میخونی. وقتی در عرفات دعا میخونی، در مشعر دعا میخونی و اینا دعاهای مختلف و اینا. این ولوح الحمام مثل کبوتر زمزمه کنن برای خدا. من اینجا یه تفاوتی بین شیعه و سنی متوجه شدم، برای شما بگم، دقت بکنید که فرق شیعه و سنی حتی تو عمره خیلی مشخص نیست. من تو اولین سفر حج متوجه این نکته شدم شدید. دیدم که این سنی ها از سراسر عالم تقریبا از 10 یکی شیعه است، 9 تا سنی است. یعنی شیعه ها 1/10 سنیان، از خود عربستان گرفته و تا کشورهای اطرافمون، از هر کجا، مثلا مالزی، اندونزی، آفریقا، غالبا سنی هست. غالبا، یعنی جمعیت سنی ها خیلی بیشتره. حالا من نمونه واضح و روشنش رو برای شما عرض میکنم. ما روز عرفه تو چادر نشستیم، شروع کردیم دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو خوندم. حالا خوندید دعای عرفه امام حسین رو، همه ساله هم بخونید. یک کار بکنید روز عرفه، کار نداشته باشید، دعای عرفه امام حسین رو حتما بخونید. اگر توانستید با ترجمه، با دقت در معنا، قوقاییه این دعای عرفه امام حسین. من بدون ریا عرض بکنم، یعنی یاد بدم عرض میکنم، من هر وقت مشهد مقدس مشرف میشم یه دعای عرفه تو حرم امام رضا علیه السلام میخونم. سعی میکنم یه دعای عرفه توی چون مزامینش خیلی عالیه، خیلی بلنده، دعای عرفه امام حسین علیه السلام. یکی دعای ابو حمزه استمالی رو میخونم، یکی هم دعای عرفه تو حرم امام رضا هر وقت مشرف بشم میخونم. روز عرفه، حالا سال اول ما که مشرف بودیم برای زائر بودیم، روز عرفه تو چادرا نشستیم، شروع کردیم دعای عرفه خوندن. حدودا یه ساعت و نیم که دعای عرفه خونده شد، حالا هم خودم یه مقداری میخوندم، دوستان میخوندم در اینا، آخره من خوابم گرفت. یه ساعت و نیم شده بود، من خوابم گرفت. پا شدم برم یه تجدید وضو بکنم که خواب از چشمم بره بیرون، بیام دعا رو ادامه بدم. از تو چادر اومدم بیرون، رفتم کنار خیابون، دستشویی یا کنار خیابون بود. از تو چادر، بین چادر اومدم، رفتم دستشویی یا رفتم وضو بگیرم. دیدم که این خیابون مملو از جمعیته، میرند و برمیگردن، لابلا هم میلولن، هیچ جایی ندارن برن. کجا برن؟ از ظهر تا غروب باید در صحرای عرفات باشن، معمولا چادر دارن تو چادرها. اینا کیان اومدن تو خیابون دارن راه میرن؟ نه سنیان، کار ندارن بکنن، باید تو عرفات بمونن. پا شدن راه افتادن تو خیابون، زن و مرد لا بلای هم با لباس احرام دارن میلولن، میرند و بر میگردن، هیچ جای خاصی هم ندارن، هدف خاصی هم ندارن، همطور ریختن بیرون از تو چادرها، تو خیابون دارن میلولن. یه نگاهی کردم اون طرف چادرای ایرانیا، دیدم که تو تمام این چادر یکی بلنگو دستی هست و این روحانی یا یه مدّاح هم داره دعای عرفه امام حسین میخونه. همطور یه لحظه بایستدم خیابون رو نگاه کردم، میختم چادره ایرانی ها رو نگاه کردم. بعد گفتم که امام زمان ارواح نافدا همه سال حج به جا میاره. حضرت خضر و حضرت الیاس هم دو پیغمبر، اونام حج به جا میارن. الان ساعت 3 بعد از ظهر روز عرفه که وقوف در عرفات واجبه، امام زمان ارواح نافدا کجای عرفاته؟ آیا مثل این سنیا تو خیابونه داره را میره یا تو این چادره یک گوشه نشسته داره دعای عرفه امام حسین میخونه؟ به خدا یه لحظه بوی امام زمان را تو این چادره ایرانی حس کردم. و اون وقت متوجه شدم ما چی داریم و اونا چی ندارن. یه سطر دعای کمل رو ندارن، یه سطر دعای ابو حمزه سمالی رو ندارن، یه سطر این دعاهای مفاتیح ما رو ندارن. و ما شیعه چقدر غنی هستیم. صحیفه سجادیه، حالا داستانی دارم برای صحیفه سجادیه تو مسجد النبی که اون رو الان نمیگم براتون. خلاصه این که اینا ولوه الحمام اشاره به همین دعاها و راز و نیازها و مناجاتها و توبه و انابه.
ظاهری باشید تو فهمش نالا وحابیت اینجا اذیت نمی کنه؟ اونه که دو چیتر تو چادر هستند و دعاها رو می خونند نمیان اذیت بکنن؟
نه چه اذیت؟
نه
کتاب دادن. نه بابا نه دیگه، نه تو چادرها دیگه نه نفوذی ندارن هیچ. نه 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 تو چادرها دیگه هیچ نقشی ندارن. نه ما قشنگ بلنگوها رو گذاشتن و دارن دعا میخونن و اینها. خب و جعله سبحانه. نکته دیگر این کلمه بعد از ضمیری که جعله به خدا برمیگردد، امیرالمومنین علیه السلام کلمه سبحان رو به کار میبرد. سبحان یعنی خدایی که از هر عیب و نقصی پاک و منزه. این یه ادبه که بعد از بردن نام خدا یا ائمه اطهار علیه السلام گاهی مثلا از زوجل رو به کار میبرن، گاهی خداوند تعالی به کار میبرن. و امیرالمومنین علیه السلام و جعله سبحانه، کلمه سبحان رو به کار میبرد که قرار داد خداوند سبحان اون را علامتی برای تواضع. بله جای دیگرش هم تا اون پایینش سبحانه و تعالی. حالا اینجا اون سطر دوم من دارم میخونم، جعله سبحانه علامتن لتوازهم، اونجا سبحان داره، پایین ترش جعله سبحانه و تعالی داره. بله دوباره هم بعد فقال سبحانه، باز آیه قرآن رو که میخواد بفرماد فقال خداوند سبحان. اینم باز یه نکته ایست که باید مورد توجه قرار بگیره. بعد علامت تواضع هم که حالا توضیح دادم که بالاخره تمام این اعمال حج نشانه تواضع دیگه، همه باید این مثلا رمی جمره یا هر کسی باید بره رمی جمره رو انجام بدهد. و نکته دیگر این که اونایی که حج به جا میارن سما هن، یعنی هفت شنو هم که رفتن حج به جا آوردن. آقا این چرت و پرتایی که بعضیا میگن که حالا میگن پولامونو بدیم بریم به عربا بخورن، نمیدونم چی و اینا، وهابی اند و نمیدونم فلان و اینا، مسئله حج بالاتر از ایناست، مسئله حج مهمتر از ایناست. مثلا نماز، حالا اگه شما یه جایی بودی شما رو مسخره کردن نمازو میخونی یا نمیخونی؟
میخونی مسخره کنن هر کار میخواد بکنن. بله؟ موقعی مثلا من نمازم رو میخونم. حج خدا امر کرده، خدا میخواد جمع بشن. حالا چرا نسل وهابی هست؟ اون بیوردگی مسلمان هست، باید یک کاری بکنن از دست وهابی ها در بید، حاکمیتش درست بشه. اما حج رو نباید تعطیل کرد، حج رو نباید تعطیل کرد. در اون وصیت نامه امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن و امام حسین علیه السلام که تو بخش نامه هاست، هنگامی که ضربت خورده بود به امام حسن و امام حسین فرمود الله الله فی بیت ربکم، خدا را خدا را درباره خانه پروردگارتون، فلا تو خلوه ما بقیتم، تا زنده اید خالی نگذارید خونه خدا رو، خالی نگذارید. این خالی نگذارید نه فقط یعنی حج، یعنی عمره هم برید، خونه خدا نباید خالی بشه. آقا خونه خداست، خونه خداست. فلا تو خلوه ما بقیتم فانه انترک لن تنازرو، اگه خانه خدا ترک بشه خالی بشه عذاب نازل میشه و مهلت داده نمیشید. ای امت مسلمان، خدا از شما خواسته خونه خدا رو خالی نگذارید، پر نگه دارید. و خب در خود قرآن هم خداوند فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعدم فرموده من کفره، هر که کافر بشود، یعنی اونی که حج نمیره به جا بیار کافره. مثل نماز که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آل محمد فرمود که فاصله بین ایمان و کفر ترک نماز، فاصله بین ایمان و کفر فرمود ترک نماز. حجم خیلی مهمه، یعنی همین در رأس دیگه، در رأس کارهاست. وقت باز تو سوره آل عمران عرض کردم داره هدن للعالمین، همچنان که قرآن هدن للعالمینه، کعبه هدن للعالمینه. توجه به خدا و خانه خدا، توجه به انبیا. میدونید 70 تا پیغمبر تو مسجد الحرام دفنن، تو مسجد الحرام 70 تا پیغمبر دفنن، حتیم، یعنی ما بین در کعبه به سمت مقام ابراهیم اونجا داره 70 تا پیغمبر دفنن. تو مسجد خیف در منا 70 تا پیغمبر مدفونه.
اسمشون هست؟ مشخصه
چیان؟
اسمشون
که حالا مشخص نیست، ولی در روایات می‌دونیم که 70 تا پیغمبر در مسجد الحرام دفنند، 70 تا پیغمبر در، حتی مثلا در بعضی روایات داره که پیغمبرانی که عذاب بر قومشون نازل شد و قومشون هلاک شدن اومدن تو مکه ماندن و همونجا از دنیا رفتن و اونجا مدفون شدن غالبا. حالا حضرت هود و حضرت صالح در کوفه هند که در نجف هند در وادی السلام. بنابراین این هم مسئله مهمیست. حالا یه وقت خیلی گذشت، طولانی شد. اگر بازم سوالی چیزی داشتید حالا یا بفرمایید یا جلسه آینده عرض خواهیم کرد. بالاخره حج خیلی مهمه. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دعامونم برای حجه، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هادا و فی کل عام ما ابغیتنی فی یسر منک و عافیت و سعت رزق و
و زیارت قبر نبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه الاطهار به جاه محمد و آله.